إلى سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أعفنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که مرحوم شیخ یکی از مطالبی رو که فرق بین کشف و حکمی و کشف حقیقی گذاشتن، مسئله این که خود مالک، مالک اصلی نقل بده بعد که اجازه داد آیا چکار بکنه، این رو مرحوم شیخ آوردن فرق گذاشتن بین کشف حقیقی و کشف حکمی که بنابر کشف حقیقی اون درست نیست نقلش، بنابر کشف بله بنابر کشف چیز، بنابر کشف حکمی درست، فقط باید بدلش بده. این مطلعی بود که مرحوم شیخ در اینجا نقل کرد و عرض کرد، ناینی هم اشکال کرد بهشان، دیگه تکرار نمی کن. و بعد از او مرحوم شیخ فرمود و منات الکشف الحکمی و ضابط الکشف الحکمی شروع کردن، ضابطه و قاعده کشف حکمی رو نوشتن. خیلی تعجب از مرحوم شیخ با جلالت شأنش. خب اول باز ضابطه میگو بعد این فرقه رو میگو، نه اول فرقه میگو از ضابط رو میگه. خیلی تعجب از ایشان رضوان الله تعالی علیه. اول باید کشف حکمی رو معنا میکرد بعد میگو مثلا اگر فروخ چیکار میکنه، نه اینکه اول فرق رو بگذاره بعد بیاد بگه ضابط کشف حکمی چیه. حالا به هر حال ما برای احترام ایشان، چون از کم خیلی اشکالات مولا نقطی رو ما خیلی خوشونیم، اما چون علم دیگه میدونین ما الان ترتیب کار این طوریه که اول معیار کشف حکمی، وقتی مرحوم ناینی اضافه کرد که کشف حکمی رو ما به دو جهت ممکنه قائل بشیم، یکی تعبد باشه، یکی هم روی قاعده عقلایی یا مرتکزات عقلاییه. عرض کردم من اینه که خیلی عرض کردم این مرتکزات و عقلایی این طوره، این تو حوزه‌های ما زیاد متعارفه، بنای عقلا این از فلان اینها را امروز در علم کلن قبول نمی کنن. در سطح علمی تا آمار ندیم قبول نمی کنن، میگیم مرتکزاتی کنم از کجا آوردیم مرتکزات و عقلاییه، مثلا عقلا خبر صغیر و حجت میگه آمارگیری کردیم، مثلا چه آماری گرفتین، چی از کجا گرفتین، اون میگه عقلا قبول نداره، میگه عقلا نمیفهمادن چهار بکنه در این وسط هر دو. این راهی که الان در حوزه های ما متعارفه، میگه عقلا اینو میگن، اون میگه عقلا اینو میگن، این کلن امروزه هر دوش مرفوضه، نه اینکه یکیش مرفوضه، میگن این راهی نیست که شما اگر مرتکزات این است که شما قوانین باید قوانینی بیاری، قوانینی که در هست در کشور مختلف، ببینید آیا واقعا اینا مثلا با مرتکزاتشون کشف حکمی قائل شدن یا کشف حقیقی قائل شدن، یا اصلا قائلا باطله یا اصلا قائلا ناقله. این آمار ما آمارگیری نداریم، این مرتکزات و عقلایی در کلمات و علمای اخیر ما زیاده، یکی دوتا هم نیست، دنبالش هم رفتن به جایی نمیرسونه. مثلا آقای خویی میگه سری عقلا بر این است که خبر صغیر به موقع صغیر قبول میکنن. حس کردیم مثل مرحوم علامه که این بحث خبر رو برد، خبر موثق قبول نمی کنه، تصویشون قبول موثق مرحوم علامه قبول نمی کنه، صاحب مدار قبول و اهل سنت هم عرض کردیم صغیر اگر آمد جزوی شواهد می گیرن، اما اینکه تعبدن نه، تعبد رو خبر عدل ضابط می گیرن، چون قرآن داره عدل اینجا اکن فاسمان، تعبد به خبر صغیر نمی گیرن نه. آخه این که آقای خویی میفرمان اقلا اینن، یعنی باید ما در حدود 97% 8% از علمای اسلام رو از دایره اقلا خارج میکنیم، چون هیچ حرف نزدن که پس اون اخباری ها میگن در هر کتاب معروفی باشه مشهوری باشه، نه کتب اربعه، کتب معروفه مرادشون از کتب مثل پس اون علل شرای صدو که مرادش این اصطلاح اخباری رو هم شرح بدم، کتبی که نسبتش به مؤلف ثابته که مثلا صدوق کتاب علل شرایع داشته، دو نسخش هم به حدی است که قابل اعتماده، شهرت نسخ هم داره، دقت کن این اصطلاحا میگن کتب مشهوره، نه خصوص
کافی
یکی میگن تعبد داریم. روشن شد؟ یکی این که انتساب کتاب به مؤلف روشن باشه در مصادر آمده ایشون هم چیه، پس این کتاب جمال اخبار رو تا مدت ها به صدوق نسبت دادن، مثلا قال مال صدوق نیست اصلا، ولی نفر دیگه شعری سبزواری دقت میکنی، نسبت کتاب که مؤلف همچی کتابی داشته، مرحوم صدوق همچی کتابی داشته، یک ثانیا نسخ کتاب هم مشهور باشه، ما بدانیم خیلی لو تجربه غریبی هم زیاد داره. بعدم نیست لطیف. خیلی از طلبا در اوایل جوانیشون قالب وقتی می‌خواستن منبر برند بعد دهه همین جامع اخبار با خودشون بردن، چون به درد منبر می‌خوره. روایتش برای منبریا خوبه. حتی علی قال برای منبریا خوبه چون بیشتر علاقه و تا مدت‌ها هم به صدوق نسبتش می‌دادن که اینم ثابت نیست. به هر حال پس مراد از کتب مشهوره اینه، دقت میکنید، یک نسبت کتاب به مؤلف واضح باشه، دو نسخ کتاب به مقداری باشه که قابل قبول باشه، نه اینکه بخوایم بگیم یک نسخه در فلان کتابخونه پیدا کردیم نسخه منحصر به اینا رو کمی مشکل میدونن. کتابی باشه مشهوره باشه معروفه باشه معلومه طول انتصاب الی مؤلفی ها باشه، میگن تعبد شرعی داریم، به دنبال وساقت هم نیستن، رایی که مرحوم آقای خویی رفتن. علی حال خوب دقت کنید، این ما یه مشکل کلی، این که ایشون مرحوم اینجا داره مرتکزات اقلاییه، اینو من دیگه هی تکرار نمی کنم روی این جهت، ما یه مشکل کلی در این مرتکزات اقلایی در حوزه خودمون داریم، چون هیچ ضابط من نیست، هیچ وجه روشنی هم برش روشن نشده، آمارم امروز هم قبول نمی کنن. چون فقط آمار، لغت آمار صحبت میکنن. شما خود آمار بدید که مثلا در قوانین کشورها، همین چند تا کشور غربی که ما اسم میبریم، حتی چین و ژاپن و اینا، اولا به یه فضولی قبول کردن یا نه، ثانیا اگه قبول کردن به نحو اجازه کاشف میدونن، ناقل میدونن، یا یک وجه سومی میدونن، چهارمی میدونن، الی آخری. این آمار رسمی میخواد، این مرتکزات و اقلاییه به مجرد این که مرحوم ناینی ادعا بکنن این نمیشه. به هر حال این هم یک فرق بین مرحوم شیخ و مرحوم ناینی. مرحوم شیخ این دوتا رو نداره، تعبد، اما مرحوم ناینی در کشف حکمی داره، در کشف حکمی حقیقی، که کشف حکمی گاهی اوقات ممکن است به روایت باشه، گاهی ممکن است به ارتکازات و اقلایی باشه. این فارق بین این دو بزرگوار. و ضابط کشف حکمی واضحه. کشف این نکتهش اینه، اینا میگن قاعده اقتضا نقل میکنه، از اون بر روایت محمد بن قیس اقتضای کشف میکنه. پس ما بیاییم به این دوتا جمع بکنیم، کشف حکمی یعنی این خلاصش. یعنی چرا چجوری جمع بکنیم؟ جمله از آثار ممکنه ترتبش از حین عقد باشه، اونا رو از حین عقد ترتب بدیم، جمله از آثار از الان ترتب داره، از الان ترتب بده، میشه کشف حکم. روشن شد کشف حکم چی؟ چون آثار مختلفه. فرض کنیم مثلا ایشون گاو ایشون رو فروختن 5 روز قبل، در این مدت هم ایشون از شیرش استفاده که بعد از 5 روز مثلا بهش گفتن اجازه داد. خب این شیر الان خورده شده، دقت میکنید، الان این شیر خورده شده، خب اینو باید چیکارش بکنیم؟ اینجا میان میگن که فرق بگذاریم بین آثار، یا بگیم این گاوه از مثلا از حین عقد ملک مشتری شده، اما نسبت به این اثر از همین حین اجازه حساب بکنیم، دقیق، چون شیر موجود نیست، یا شیر تلف شده یا اتلاف شده، دقیق کردیم. پس برابر این لذا، چون کشف حکمی روایتی نداره، یک نوع جمعه، و بعد مرحوم ناینی میفرماد که این ممکن است اقلایی باشه و ارتکازات اینا، اینا رو هم اضافه فرمودن مرحوم ناینی. اینه که کشف حکمی یک نواخ نیست. خود مرحوم ناینی هم شرح نسبتا اینجا طولانی داده و من یه مقدارش میخونم. حالا من خیلی مختصر خدمتتون عرض کردم، الحکم بعد الاجازه مترتب آثار ملکیت المشتری من حین العقد، این من حین العقد، این مال کشفش. فإن ترتب شيء من آثار ملكية المالك قبل اجازته كإتلاف النماء و نقله، مثلا فروختش یا اتلافش کرد، ولو به تلف، ولو به ولم ينافل اجازه، منافات با اجازه نداره، جمع بینهم، این جمع بکنیم، بگیم آقا تو شیر رو خوردی، پول شیر رو بین آقا بده، این گاو از اون 5 روز قبل ملک این آقا میشه، 5 روز تو شیر رو خوردی، پولش بده، حالا خودش خوردی پولش بده، جمع بینه و بین مقتضی اجازه به رجوع الی البدل. و این نافل اجازه، اما اگر تصرفاتی باشه که منافی با اجازه است، که اتلاف العین، مثل اتلاف عین عقلا و شرعا کالعتق، فات محلها، دیگه جای تدارک نیست، اینجوری قائل بشیم، لکن در اینجا هم باز احتمال میدیم که ببینید کشف حکمی چون دلیل نص روایی نداره، یک نوع جمعه. در اینجا هم باز بگیم حتی ولو اطلاق شده، ولو خودش طلب شده، باز هم ایشان باید بدلش بده.
این
کشف حکمی میشه، این ما احتمال رجوع الالبدل و سیجی، این بحثش برخواده. این تعریفی است که مرحوم شیخ انصاری از کشف حکمی میکنه. روشن شد؟ این وجهی است که مرحوم شیخ انصاری داره.
کشف حکمی نه عمل به
شرع، نه عمل به چیز عجب غریب، نه عمل به روایت. روایت که ظاهرش کشف حقیقیه، روایت محمد ابن قیس، نه عمل به روایت محمد ابن قیس، نه اینکه بگن طبق قاعده. میگم اصل مشکل این آقایون رو ما به زبان خیلی واضحی شرح دادیم. اصل مشکلشون این شد که اینا خیال کردن کشف علی خلاف القواعد، علی خلاف القواعد نقله. خب ما اینو قبول نکردیم، اصل مطلب قبول نکردیم. اصولا اگر ما باشیم اجازه معناش یعنی رد کردن، یعنی اصلا ناظر به عقد سابقه. اجازه معناش اجازه این نیست که جز عمل باشه. این اجازه مثل هبه نیست، من هبه میکنم مالک نمیشه، وقتی قبض کرد مالک میشه. دقت میکنی؟ اجازه مثل قبض نیست، مثل عمل نیست. لذا در قبض کسی احتمال کشف نداده. دقت میکنی؟ من کتاب شما هبه میکنم، عقد واقع میشه اما نقل ملک حاصل نمیشه. شما که گرفتین اون وقت ملک حاصل میشه، اما ملک حاصل میشه نه اینکه کشف میکنه از زمان عقد واقع شده، از همون وقتی که گرفتین. خب فرق بین، روشن شد؟ فرق بین قبض و اجازه اینه. در باب قبض چون عمل متمم عقده، یعنی جزء سبب تملیکه، تملکه، اما در باب اجازه جزء سبب نیست. اجازه اون عقد رو داره اجازه میکنه، کاری نمیکنه. لذا به عقیده ما طبق قاعده باید کشف حکم حقیقی قائل باشیم، احتیاج هم به این حرفا ندارید. اما اینکه چرا بعضی آثار بار میشه بعضی آثار بار نمیشه، چیکار بکنیم، بحث دیگری است. اونو با چاره دیگه برش پیدا بکنیم. مثلا در همین مسئله نقل ما به جایی که چاره بندی رو در نما هم خواهیم گفت، چاره بندی رو به این راهی که آن گفتیم مثلا به این آقا میگن آقا شما چرا این کارو میگی، شما الان اومدی دو روز قبل این کتابو فروختی، الان میخوای اجازه بدی به این که 5 روز قبل بوده، آقا دو روز قبل خودت فروختی، چطور میشه اون به این که قبلا بوده انجام میخوای بدی اجازه بدی؟ دقت میکنه؟ این همون نکته ای شد که ما کنده ما هر رو نحوی شده باید تصرف این آقا رو تصحیح بکنیم. به این آقا بگیم آقا تو اصلا نمیتونی همچه تصرف بکنی، چجور میخوای نه چون میگه نفروختی، چیه میخوای اجازه بدی، اجازه چی میخوای بدی؟ میخوای بگی اون عقدی که 3 روز قبل از فروش من بوده اون عقد نافذه، پس تو چی فروختی؟ یه فکر اول برای فروش خودت بکن بعد اجازه بده، یا برو پس بگیر. اینطور که نمیشه که این کتاب تا حالا ملک تو بوده، ورداشتی فروختی، خیلی خوب، چطور میخوای یک عقدی رو که 5 روز قبل برای این کتاب واقع شده اون عقد رو الان اجازه بده، اون عقد رو نافذ بدونی؟ خب با فروش تو که اون عقد نافذ، یعنی اشکال ما اشکال موضوعیه، نه اینکه با این حرفا حلش بکنیم. پس کشف حکمی قائل بشه اون جمعش بکنیم با بدل و بنابر کشف حکمی بدلش، اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه. توی مسائل آینده هم همین رو می‌خوایم گفت، همین مسئله نما، گاو رو فروخته 5 روز قبل، ایشون هم در این 5 روز شیر گاو خورده، الان میگه آقا من شیرم گاوم فروختم اینقدر می‌خوام اجازه بدم. بهش میگم آقا تو 5 روز این شیر رو خوردی اجازه میدی اون عقد از هینش، این 5 روز رو چیکار کنی، این شیر رو چیکار بکنی؟ این آقا نمیدن میگن بهش بگیم خدا آقا رو بودن وظیفه معین کرده. دقت کن، در کتاب سنوری خوندیم که مشتری برگرده به فضولی، یا آقای میگن مشتری برگرده به مالک نه به فضولی، چون مالک خورده شیر، مالک خورده، خب فضولی که نخورده که.
نه اگه بگیم باید بدل یا مثلا مثل قیمت اینا رو بده باید میشیم حقیقی یا حکمی؟
ها حقیقی بگیم، یا تو بتاری میخوای اینجا، چون یک مشکلی که داره مسئله جهله، اینا شاید جهل رو مشکل گرفته، چون دو تا جهل اینجا تصور میشه، یکی این که مالک میگه من نمیدونستم که اینو فروخته، جهل داشتم، خیال کردم ملک خودمه، یا مشتری میگه من نمیدونستم ایشون فضولی فروخته، خیال کردم گاو مال خودشو فروخته، این جهل موضوعی است. یکی دیگه هم جهل و حکمی. شاید آقای مالک بگه آقا من اجازه رو ناقل میدونم، فتوای خودم اینه یا مقلد یا آقای هستم که اجازه رو ناقل میدونم، از الان که اجازه میدم ملک ایشان میشه. یک دقت کردین اصلا تو این مسئله دو تا مشکل دیگه داریم و ما انشاءالله تعالی در خلال بحث های آینده عرض میکنیم. حالات عذری که در باب عقود میاد اصولا اینا با هم فرق میکنه، مثلا اکراه یک جوره، اصرار یک جوره، جهل یک جوره.
هر دو مجتهد باشن که یکی ناقل باشه قائل باشه.
دقت کردین جهل یک جوره، اصرار یک جوره، اکراه یک جوره، اصرار یک جوره، اکراه یک جوره. جهل عادتاً چیزی رو تغییر نمیده، اما اکراه ممکنه تغییر بده چون واقعا اراده نداره. درست ها اصرار میگن نه، چون اصرار قبول ضرره. اصرار اساسا در لغت عرب به معنای قبول ضرره، چون خودش قبول کرده اشکال نداره
ولو به
ضرره، چون اصلا قبول ضرره. اصرار افتعال از ضرره، یعنی میگه من بچه‌م در حال مرگ، من مجبورم این خونه رو بفروشم، قیمت خونه 100 میلیون، از من 20 میلیون میخواد، مجبورم بفروشم تا بچه‌م نجات بدم.
پس
فرق نمیکنه اونجا، چون لا طلاق الا لمن اراد طلاق، اونجا اینو داریم ما. دقت فرمودید اینجا مسئله ای که از جهله، این باید خود این خودش یک مطلبی است که ان شاء الله ما در فروع آینده در بحث مکاسب این یک مطلب خیلی مهمی است. من چند دفعه سابقه رو عرض کردم تو مکاسب، اگه آیونتون باشه گفتم این حالات و عذری که در حقوق میاد این خیلی باید با هم دیگه با دقت بررسی بشه. تدلیس یک چیز، قبن یک چیز، عیب یک چیز، اصرار یک چیز. این حالاتی که مشکل داره. جهل عادتا تاثیرگذار نیست. من نمیدونستم این آقا فضولی فرقم بدون یا ندونی، و حالا این گاف فضولیه. من نمیدونستم که این مشتری، این شخص وداشه گاف من فروخته، ولی این پنجو شیر میخوردم. خب نمیدونستی نمیدونستی، الان فهمیدی، الان میخوای اون بیه رو اجازه بدی، میخوای بیه رو اجازه بدی، یعنی اون بیه که از پنج روز قبل بوده، این شیرایی که خوردی میخوای چیکار کنی؟ اینا اومدن فقها تعیین وظیفه شیره کردن. خب خود شخص دست تو میخوای اجازه بدی، اصلا اجازه از تو میاد یا نمیاد؟ ولذا احتمال دادیم در عبارت سنوری هم بود که اجازه اثر داره مسقلتن با این همراه اون کاری که شده. شاید اون غربیان به این نکته توجه که در وقتی که میخواد اجازه بده باید اجازه یکی میده بدونه اجازه چی داره میده، بدونه چیه. یعنی اجازه میده یک بیعی رو که پنج روز قبل شده، شیرش هم ایشون خورده، پس این شیر میخوای چیکار بکنی تو؟ این شیر شما خوردی، چجور میخوای اجازش بدی؟ اینجا رو آمدن قانون دادگاه معین کرد. من به نظر من خود شخص باید معین کنه، به دادگاه نمیکشه، به قانون نمیکشه، به فقه نمیرسه اصلا.
یعنی چیکار کنه شخص بده؟
یعنی ازش سوال بکنه تو این شیر رو خوردی که میخوای اجازه بدی، با این شیر میخوای چیکار کنی؟
یا معامله
رو باطل فقط یا پول شیر بده، یا با اون طرف با مشتری کنار بیا پول شیر بده یا نده، یا بالاخره باید یه کاریش بکنه. یعنی این نه وظیفه فقیه بیان کردن، این موضوع خارجیه. من پریز رو عرض کردم جمله از ثمراتی که از این موضوع خارجی اصلا ربطی به فقه نداره به نظر ما. اون نقل هم همینطور که دیروز مثال زده، تو میگی من اینو دیروز فروختم، اما فلانی پنج روز قبل فروخته، میخوام اونو اجازه بدم. چی اجازه میخوای بدی؟ خود دیروز فروختی، اجازه چی میخوای بدی؟ تو که خبر نداشته که این معامله شده. اون معامله هم اگر تو کاری بکنی قبول و رد، تو این معامله حرف فرض کن که به منزله رد باشه، حالا منزله رد هم نباشه، تو هیچ رابطه‌ای با اون عقد سابق نداشتی، با این عقد جدید رابطه داری، فرداشی فروختی، یه چطور میخوای اونو اجازه بدی؟ اجازه عقد سابق چطور میخوای بدی؟ صلی الله علی محمد.